ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شب بخیر به شما در ایران در اواخر پنجشنبه شب، اواخر نهم شهریور ماه، و همطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران به ما پیوستید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید. مجله شبانگاهی رادیو فردا هر شب همین ساعت شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. امشب هم که پنجشنبه هست، درست بعد از فرداهنگ ما این برنامه رو شروع میکنیم تا شما درباره تازه ترین جریان های ایران و جهان بشنوید. امشب هم دوباره درباره ادامه اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران میشنوید و در مورد جزئیات برنامه‌ای که همکارانم تهیه کردن بعد از اخبار بیشتر توضیح میدم. و فعلا بریم سراغ حسن جعفری، با دستی پر از خبر در استودیو حاضر شده و آماده این برای شنیدن اخبار. حسن،
شما بخیر شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی که ساعتی پیش منتشر شد اعلام کرد پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی اخلال ایجاد خواهد کرد. در گزارش فصلی آژانس همچنین آمده است تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو بیش از دو برابر شده و ایران ظرف دو سال گذشته 189 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تولید کرده است. درباره گزارش جدید آژانس در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. اجلاس دو روزه سران جنبش عدم تعهد از صبح پنجشنبه در تهران آغاز به کار کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در این اجلاس گفت ایران نمی‌خواهد سلاح اتمی تولید کند، اما از حق خود در فعالیت صلح‌آمیز نمی‌گذرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن دعوت از ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، بار دیگر از حملات لفظی ایران علیه اسرائیل به شدت انتقاد کرد. درباره اجلاس جنبش عدم تعهد نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر آخرین گزارش ها از 150 پناهجوی یک قایق عازم استرالیا که در سواحل اندونزی غرق شد، تا کنون فقط 55 نفر نجات یافتند. این قایق که سرنشینانش بیش از حد ظرفیت اعلام شده، چهارشنبه شب پس از حرکت از اندونزی به سوی استرالیا در 45 کیلومتری جزیره جاوا غرق شد. بنابر گزارش ها بیشتر سرنشینان این قایق شهروندانی از افغانستان، ایران و بنگلادش بودند. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند یک هواپیمای نظامی ارتش را در نزدیکی مرز ترکیه سرنگون کردند. گردان شهدای سوریه، یکی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد، روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد این جنگنده را در استان ادلب در غرب سوریه سرنگون کرده است. عفیف محمود سلیمان، فرمانده ارتش آزاد سوریه در استان ادلب، به خبرگزاری فرانسه گفت دو خلبان این هواپیما که پیش از سقوط با چتر نجات به بیرون پریده بودند دستگیر شدند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با هو جیاباو نخست وزیر چین در پکن دیدار کرد. در جریان این گفتگوها قراردادی 3.5 میلیارد دلاری برای خرید 50 هواپیمای ایرباس امضا شد. خانم مرکل همچنین میکوشد چین را متقاعد سازد که اتحادیه اروپا به غلبه بر بحران پولی یورو متحد است. آلمان بزرگترین شریک تجاری چین در اتحادیه اروپا است. و خبر آخر این که ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، به شدت از سخنان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، انتقاد کرد و گفته های او را تحریک به خونریزی بیشتر در سوریه خواند. ولید معلم در گفتگو با تلویزیون دولتی سوریه سخنان محمد مرسی را دخالت در امور داخلی این کشور توصیف کرد. پیش از این در اعتراض به سخنان محمد مرسی، هیئت نمایندگی سوریه در اجلاس تهران محل جلسه را ترک کرده بود. خانم اسران،
متشکرم از حسن جعفری. خبرها رو شنیدید و وارد بخش تحلیلی میشیم. براتون همونطور که قول داده بودم توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خودش که روز پنجشنبه منتشر کرده، موارد تازه‌ای رو مطرح کرده. تا دقایق دیگه در این مورد خواهید شنید. نشست دو روزه سران کشورهای عضو جنبش و سخنان رئیس جمهوری مصر درباره سرکوبگر بودن حکومت بشار اسد.
بر باد رفتن سخنهایی بود که تطبیق این مدت مشنیده بود. در خانه از طرف جامعه جهانی طرف آقای مرسی پیغام سنگینی برای جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.
ترک ایران توسط رئیس جمهوری مصر و دیدار نداشتن با رهبر جمهوری اسلامی.
دولت جدید مصر داره تلاش میکنه که اتهامات سابق رو مبنی بر اینکه دولت مصر کاملا دنبال روی میکنه از واشنگتن و تل آویو، میخواد اون تفرقه رو بزدایه با سفرهای مرسی به تهران.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما از رادیو فردا. همطور که توی خبرها هم شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدیدی رو منتشر کرد روز پنجشنبه و اعلام کرد که پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی هست که مانعی بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی محسوب میشه. همکارم نادر صدیقی این موضوع رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. آقای صدیقی، چه مواردی در گزارش تازه آژانس ذکر شده؟
خانم اسدی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً خودش رو برای یک توسعه بزرگ فعالیت در امر غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فردو در نزدیکی قم آماده میکنه. خبرگزاری ها جملگی این گزارش آژانس رو مخابره کردند و میگن که این امر یکی از دلایل کشورهای باختری مبنی بر خودداری دولت ایران از همکاری با آژانس و این همه هم به رغم ادامه فشارهای تحریمی و خطر حمله احتمالی اسرائیل انجام میشه. گزارش آژانس اتمی سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه امروز از طرف خبرگزاری ها جزئیاتش انتشار پیدا کرده، همچنین میگه که فعالیت های گسترده‌ای در زمینه پاکسازی مجموعه نظامی پارچین که شما هم اشاره کردین بهش، از باقی مانده های آزمایش های انفجار کنترل شده ی هسته‌ای انجام گرفته و این امر موجب اخلال و ناکامل موندن تحقیقات بازرسان آژانس در زمینه فعالیت های تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میشه. به گفته مقام های آژانس خانم اسدی، تعداد سانتریفیوژ های جدید در تأسیسات زیرزمینی فردو بیش از دو برابر شده و از 1064 سانتریفیوژ به 2140 عدد افزایش پیدا کرده. این اطلاعات در گزارش سه ماهه آژانس ذکر شده، ولی در همون حال این گزارش اضافه میکنه که سانتریفیوژ های جدید هنوز به کار نیفتادن و مورد استفاده قرار نگرفتن.
شما به افزایش تعداد سانتریفیوژ ها در تأسیسات فردو اشاره کردید که گفتید توی گزارش فصلی آژانس ذکر شده، اما فکر میکنم در مورد تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر هم مواردی مطرح شده و اینکه در دو سال گذشته این تولید افزایش داشته.
کاملا همونجور که اشاره کردین، در زمینه غنی سازی 20% گزارش آژانس تاکید میکنه که دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای غنی‌سازی 20% رو هم ادامه میده. همچنان بیش از دو برابر شدن سانتریفیوژها که در گزارش ماه می اندکی بیش از 1000 عدد ذکر شده بود تعدادشون، ظاهرا به منظور غنی‌سازی 20% صورت گرفته. همه خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری رویترز، خبرگزاری آلمان، اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه میگن که نگرانی کشورهای غربی به علت همین تلاش ها در فردو و سایت نتنزه که به آسانی میتونه به اورانیوم با غنای تسلیحاتی تبدیل بشه. آژانس در گزارش روز پنجشنبه از عدم همکاری دولت ایران با تحقیقاتش بسیار ابراز ناخرسندی هم کرده. خانم اسد،
متشکرم از نادر صدیقی. نگاهی داشت به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همین چند ساعت پیش منتشر شده و در مورد جزئیاتش شنیدید. همراه همکاران من بمونید تا براتون توضیح بدم بیشتر چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مراسم افتتاحیه اجلاس غیر متعهدها، مراسمی که البته گفته میشه با هزینه بیش از 600 میلیون دلار در تهران برگزار شد، تبدیل به صحنه اعلام مواضع متضاد دبیر کل سازمان ملل و همینطور رئیس پیشین این اجلاس از یک طرف با مواضع رهبران نظام سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه، اسرائیل و مسائل حقوق بشر و همطور انرژی هسته‌ای شده. از مهداد قاسم‌فر بیشتر در مورد مراسم افتتاحیه بشنویم.
مراسم افتتاحیه 16مین اجلاس غیر متعهدها که این بار و در چرخش نوبتیش به تهران رسیده است با چند سخنرانی اصلی آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و رئیس پیشین این اجلاس و محمود احمدی نژاد. اما آنچه که بیش از هر چیز سایر خبرها درباره این اجلاس را تحت شعاع قرار داد، مواضع انتقادی تندی بود که بان کی مون و محمد مرسی نسبت به مواضع سنتی ایران در سطح جهان و منطقه خاورمیانه بیان کردند. محمد مرسی با حملات تندی به رژیم بشار اسد و اعلام همبستگی و حمایت با مخالفان او، در حقیقت گویی تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی را برای ایجاد یک همدلی احتمالی با این رژیم در قطعنامه پایانی و یا در طول برگزاری اجلاس مورد تردید قرار داد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر:
رفتار آقای موسی کاملا سنجیده بود. او رهبری اسلامگرا با تفکر اخوان المسلمینی، تعبیر بسیار رسایی ایشون در حضور مقامات جمهوری اسلامی کردن مبنی بر اینکه سوریه یک کشور سرکوبگر، ظالم و ستمگار هستش و باید این خونریزی متوقف بشه. سوریه‌ای که جمهوری اسلامی اخیراً آقای بروجردی در سفر چند روز گذشته خودش به سوریه اعلام کردش که امنیت سوریه امنیت ماست، یعنی آقای مرسی در تهران جمهوری اسلامی رو متهم کرد به سرکوبگری، به دلیل اینکه سرکوبگری بشار اسد گره خورده به امنیت جمهوری اسلامی بنابر اظهارات آقای بروجردی. و ما امروز شاهد یک حادثه بسیار بسیار مهم در شکست سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران با میزبانی جمهوری اسلامی بودیم. این تماما بر باد رفتن سخنهایی بود که طرف این مدت ما شنیده بودیم. من این رو شکست سنگینی در خانه از طرف جامعه جهانی، از طرف دبیر کل، از طرف آقای مرسی و از پیغام سنگینی برای جمهوری اسلامی ارزیابی میکنم.
از سوی بان کی مون نیز که در دیدار روز چهارشنبهش با رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و وقوع جنگی قریب الوقوع در منطقه به وی هشدار داده بود، در مراسم افتتاحیه اجلاس نیز هم انکار هولوکاست را محکوم کرد و حرفای آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را در حذف اسرائیل از نقشه جهان توهین‌آمیز خواند و هم بی‌اعتنا به سخنان علی خامنه ای در همین نشست درباره سیاست‌های هسته جمهوری اسلامی خواستار همکاری و شفافسازی ایران در این امر شد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
به هر حال ایشون قبل از سفرشون تاکید کرده بودن که اولا حتما مایل هستن که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته باشن و به هر حال عملا یکی از شرط‌های حضور ایشون بوده در ایران و قبل از سفر هم تاکید کرده بودن از طریق دفتر خودشون، از طریق سخنگویان خودشون، که بر روی مقولاتی مثل پرونده هسته‌ای، حقوق بشر، حمایت از تروریسم بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در سوریه صحبت میکنن. خب به قولشون عملا وفا کردن. ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساسا به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا در واقع نگرانی خودشون و نگرانی جامعه بین المللی رو در رابطه با مقولاتی که گفته شد انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی و همونجوری گفتم با شخص آقای خامنه ای که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال این مسائل در جمهوری اسلامی ایران. و از اونجایی که مبحث حقوق بشری از این مهمترین مباحث هست، این رو عملا به عنوان فرصتی هم میدیدن که در این رابطه حتما برخورد بکنن. سلامی که این خوشایند جمهوری اسلامی نیست. صحبتایی که بسیاری از رهبران کشورهای مختلف، سران کشورهای مختلف در جنبش عدم تعهد خواهند داشت، قطعا خوشایند مقامات جمهوری اسلامی نخواهد بود و این تناقضی هستش که جمهوری اسلامی در 3 سال آینده حفظ میکنه.
علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاحیه هم حملاتی شدید به آنچه که مدیریت جهانی مینامند کردند. کشورهای غرب را زورگو نامیدند، اسرائیل را حرامخوار و جهان سرمایه‌داری را در آستانه نابودی اعلام کردند. با توجه به ترکیب کشورهای عضو و سخنان سخنرانان بعدی، آیا چنین مواضعی در این اجلاس اعتباری برای رئیس دوره جدید در پی خواهد داشت؟ حسین علیزاده، معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی:
وقتی این میزبان چنین تند میره، طبیعتاً بسیاری از کشورها، مثلا هند که روابط بسیار استراتژیکی با ایالات متحده داره، آیا جانب ایران رو خواهد گرفت در این 3 سال آینده؟ هندی که خودش یکی از مؤسسین عدم تعهد هست، علاوه بر این فراموش نکنیم که سازمان عدم تعهد اینک به عنوان یک باشگاه مشورتی بیشتر نقش ایفا نمی‌کنه. من تصور می‌کنم که امروز با بیانات رهبر ایران احمدی نژاد و در مقابل اونها مرسی رئیسی و دبیر کل جمهوری اسلامی همین باشگاه مشورتی رو هم عقیم کرده و ما در طی 3 سال آینده شاهد هیچ گونه موضع‌گیری جمعی با حضور 120 عضو به طرفداری از جمهوری اسلامی نخواهیم بود.
نکته کم سابقه در سطح بین المللی تغییر سخنان محمد مرسی و بانگیمون و هماهنگ ارائه کردن این سخنان انتقادی با سیاست‌های نظام اسلامی از سوی مترجم همزمان اجلاس در پخش تلویزیونی این سخنان در صدا و سیمای ایران بود، به ویژه سخنان آقای مرسی درباره سوریه، سخنانی که باعث شد هیئت سوری به اعتراض صحن اجلاس را ترک گوید. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که از مسیر سفرش از چین به ایران آمده بود پس از یک توقف 4 ساعته تهران را به مقصد قاهره ترک کرد.
همونطور که مهداد قاسم فرد گزارش میداد، رئیس جمهوری مصر برای چند ساعت به ایران اومد، علیه متحد ایران یعنی سوریه سخنرانی کرد و البته بدون اینکه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیداری داشته باشه به کشورش برگشت. وحید پوراستاد به این بخش اجلاس غیر متحدها نگاهی داره.
محمد مرسی اولین رئیس جمهور مصر است که بعد از قطع روابط ایران و مصر در سال 57 صبح پنجشنبه وارد ایران شد و پس از چند ساعت شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد ایران را ترک کرد. رئیس جمهور مصر در فرودگاه توسط حمیدرضا بقائی معاون رئیس جمهور مورد استقبال قرار گرفت و هنگامی که به محل اجلاس رسید، علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سپس محمود احمدی نژاد به استقبال آقای مرسی آمدند. پیش از این برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که سفر مرسی به ایران صرفاً سفری تشریفاتی برای تحویل دادن ریاست اجلاس سران عدم تعهد به ایران است. پس از اجلاس محمد مرسی پشت درهای بسته دیداری با محمود احمدی نژاد داشت و پس از آن تهران را ترک کرد، بدون آنکه رئیس جمهور اسلام گرای مصر با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیداری داشته باشد. محمد رضا حیدری کارشناس روابط بین الملل:
اگر بخوایم روی این مسئله تاکید کنیم که سفر اول آقای مرسی به عربستان بوده، در واقع نشون میده که آقای مرسی جایگاهی که برای عربستان قائل در روابط خودش بیش از رابطه ایه که برای ایران قائل، و به خاطر همین او عربستان رو به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی میشناسه و با نوعی که رفتار کرده توی این مسئله و عدم ملاقاتش با آقای خامنه‌ای میتونیم در واقع این مطلب رو انعکاس داده باشه به جمهوری اسلامی که اولویت سیاست خارجی مصر همکاری با عربستان و در واقع کشورهای عربیه.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا هم درباره عدم دیدار آقای مرسی با آیت الله خامنه ای میگوید:
این عدم دیدار آقای مرسی با آقای خامنه ای به نظر من مفهومش ایجاد نوعی توازن در روابط خارجی مصر پس از مبارک هست. دولت جدید مصر داره تلاش میکنه که اتهامات سابق رو مبنی بر اینکه دولت مصر کاملا دنبال روی میکنه از واشنگتن و تل اویو، میخواد اون تصور رو بزدایه با سفرهای مرسی به تهران. در عین حال 3 نکته هست اینجا که نشون میده آقای مرسی میخواهد همپیمان قطب قطر و عربستان باشه و نه هم پیمان جمهوری اسلامی. یک، اینکه سفر ایشون به تهران بسیار کوتاه بوده. نکته دوم، در نطقی که ایشون در اجلاس داشتن به صراحت دولت سوریه رو سرکوبگر خوندن که درست در مقابل مواضع جمهوری اسلامی هست. و نکته سوم هم عدم دیدار ایشون هست با آقای خامنه ای که کاملا معنی داره.
در سال 58 که روابط ایران و قاهره قطع شد و انور سادات رئیس جمهور وقت مصر در سال 60 خورشیدی توسط خالد استانبولی ترور شد، مقامات جمهوری اسلامی قاتل انور سادات را شهید نامیدند و نام یکی از خیابان‌های تهران را به نام او کردند، نامی که تا به امروز بر روابط دو کشور سایه انداخته و هیچگاه حسنه نشد. مقامات جمهوری اسلامی در طول پس از انقلاب کمتر در سخنرانی‌های خود نامی از مصر می‌برند، اما در آستانه تحولات خاورمیانه که مصر هم درگیر آن بود، آیت الله خامنه‌ای اعتراضات مردم این کشور را جریانی اسلامی دانست و حرکتی علیه غرب و آمریکا.
اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اونچه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکاست. اینها می‌دانند که اگر مصر از همپیمانی با آنها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد.
هرچند اخوان المسلمین سریعاً به این سخنان واکنش نشان داد و گفت قیام مردم مصر انقلاب اسلامی نیست. پس از سرنگونی حسنی مبارک، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رئیس جمهور مصر شد و در روزهای اخیر علیه دولت سوریه به عنوان نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی ایران مواضعی بسیار تند گرفت و گفت رژیم بشار اسد مشروعیت ندارد و رژیمی سرکوبگر است. به نظر می رسد اگر در 30 سال گذشته نام خالد اسلامبولی بر خیابانی در تهران بر روابط دو جانبه ایران و مصر سایه انداخته بود، این بار مواضع مختلف دو کشور بر سر موضوعات مختلف از جمله سوریه نقطه افتراق و جدایی این دو کشور در آینده باشد.
فهید پورستاد گزارش میداد و موضوع گزارشش هم ترک ایران توسط رئیس جمهوری مصر بود و دیدار نکردنش با رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاسی که در تهران در حال برگزاری هستش. و با ورود دبیرکل سازمان ملل به تهران، بعضی از روزنامه‌های آلمانی زبان هم تحلیل‌های مختلفی داشتند و به همایش کشورهای غیر متعهد و هدف‌های اونها پرداختند. از شهرام میریان چکیده‌ای از این اظهار نظرها رو بشنویم.
سایت خبری مجله شپیگل ضمن پرداختن به گفتگوهای روز چهارشنبه بانگیمان با مقامهای ایرانی می نویسد در جریان این ملاقاتها دبیرکل سازمان ملل رژیم ایران را با لحنی تند و دور از انتظار مورد انتقاد قرار داد. وی از ایران خواست که به وضع حقوق بشر بهبود بخشد و در حل مسئله اتمی همکاری کند. بانگیمان همچنین در این دیدارها از مقامهای ایرانی خواست که به سخنان ضد اسرائیلی خود پایان دهند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم با اشاره به سفر 3 روزه بانگیمان دبیرکل سازمان ملل به ایران می نویسد در میان اپوزیسیون و مخالفان رژیم ایران در خارج هم امیدوارند که بانگیمان در رأس گفتگوهای محرمانه خود وضع و شرایط زندانیان سیاسی در ایران را قرار دهد. آنها پیش از دیدار دبیرکل سازمان ملل از تهران در فراخوان‌های متعددی همچنین از ساکنان شهر تهران خواستند در طول شب‌هایی که همایش کشورهای غیر متعهد جریان دارد، مانند حرکت‌های اعتراضی پس از خرداد سال 88 بر بام خانه‌های خود شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سردند. روزنامه تاگس شپیگل هم می نویسد روزهای پنجشنبه و جمعه ایران در حالی میزبان یک همایش بزرگ جهانی است که با انزوای فزاینده و فشارهای ناشی از تحریمها روبروست. همین روزنامه آلمانی سپس به دیدار کوتاه مدت رئیس جمهور مصر به تهران می پردازد و می افزاید محمد مرسی حامل طرحی است برای پایان دادن به بحران در سوریه. از طرفی روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف هم می نویسد ایران هم طرحی برای خاتمه دادن به کشمکش‌ها در سوریه آماده و به همایش غیر متعهدها تسلیم کرده. و بالاخره روزنامه اتریشی وینر سایتونگ هم می نویسد بشار اسد برای آنکه نشان دهد رژیمش با ثبات است، نخست وزیر و وزیر خارجه‌اش را راهی تهران کرده. سوای این همین روزنامه می افزاید دستگاه رهبری ایران قصد دارد از همایش غیر متعهدها بهره گیرد تا هرچه سریع‌تر به سود خود متحدانی علیه تحریم‌هایی که از سوی دنیای غرب اعمال شده بسیج کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کمی از موضوع مربوط به اجلاس در تهران اگه فاصله بگیریم، فقط بهتون بگم که میتونید یه سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید اگر پیگیر مسائل مربوط به این قضیه هستید و اجلاسی که تا فردا هم ادامه داره در تهران. میتونید خبرها رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، روی سایت radiofarda.com جزئیات بیشتر رو در مورد ادامه اجلاس خواهید شنید. اما خبرگزاری روسیه ایتارتاس از باکو گزارش داده که 22 نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به اتهام همکاری پنهانی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تحت محاکمه قرار گرفتن. محاکمه این افراد از روز سه‌شنبه پشت درهای بسته شروع شده و نادر صدیقی نگاهی داره به همین موضوع.
خبرگزاری روسیه ایتارتاس درباره اتهام‌های 22 شهروند جمهوری آذربایجان چنین نوشته است: خیانت علیه کشور و تهیه و حمل غیرقانونی اسلحه و مهمات. این عده در ماه مارس گذشته در جریان عملیاتی از سوی ماموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان دستگیر شدند. این وزارتخانه گفته است که دستگیر شدگان توسط فرستادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استخدام و با عملیات جاسوسی موجب آسیب رساندن به امنیت ملی جمهوری آذربایجان شدند. این عده همچنین به استخدام اشخاص دیگر برای همکاری با سرویس امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبادرت کردند. در گزارش اضافه شده که فعالیت این افراد 12 سال پیش آغاز شد و بعضی از اعضای گروه در اردوگاه‌های نظامی سپاه پاسداران در زمینه استفاده از سلاح‌های گوناگون و مواد منفجره و همچنین نقشه‌خوانی‌ها برای گردآوری اطلاعات جاسوسی آموزش دیدند. علاوه بر این، به گفته وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، اعضای گروه به جمع‌آوری اطلاعات از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی در باکو و همینطور کمپانی‌های خارجی و از جمله شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی و کارمندان آنها پرداخته بودند. اعضای گروه همچنین دستور داشتند که برای حمله‌های تروریستی علیه دیپلمات‌ها و بازرگانان خارجی در باکو اسلحه خریداری کنند. در پایان گزارش بخش دیگری از ادعانامه دادستان دولتی جمهوری آذربایجان آمده و در آن گفته شده که از خانه‌های مسکونی اعضای گروه سلاح‌های گرم، مواد منفجره و مواد مخدر کشف شده است. در صورت محکومیت حداکثر مجازات برای این گونه اتهام‌ها زندان ابد است.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی مثل بقیه شبها ملاقات هست. آرش حسنیا امشب هم ما رو به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نزدیک به 3 سال را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان رجایی شهر گذراند. آرزویش آگاه کردن کارگران به حقوقشان است تا تن به خواسته های غیرقانونی کارفرمایان ندهند. تلاشایش برای تحقق این آرزو چند بار تجربه بازداشت، تحمل زندانهای کوتاه مدت، فشارهای امنیتی و سرانجام محکومیت به تحمل 3.5 سال حبس را برایش به همراه داشت. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سال 84 و در پی اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد و اقدام اعضای این سندیکا به اعتصاب برای گرفتن حقوق صنفیشان بازداشت و مدتی را در زندان به سر برد. 1.5 سال بعد از آن اعتراض و اعتصاب، پرونده ابراهیم مددی در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. این فعال صنفی کارگری در دادگاه بدوی که با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در آن حاضر شده بود به 3.5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اگرچه بر اساس قوانین موجود زندانیانی که بیش از نیمی از مدت محکومیت خود را طی کرده اند می توانند از حق آزادی مشروط استفاده کنند، اما ابراهیم مددی با توجه به نظر بازجویان وزارت اطلاعات و ماموران دادستانی تهران نتوانست از این حق قانونی استفاده کند. حتی پس از درگذشت برادرش، مسئولان زندان به او اجازه ندادند تا در مراسم خاکسپاری برادرش شرکت کند. در مدتی که ابراهیم مددی زندانی بوده، مسئولان نهادهای بین المللی کارگری بارها خواستار آزادی بدون قید و شرط او شدند. ابراهیم مددی در آذر ماه سال 90 توانست از چند روز مرخصی استعلاجی بهره گیرد. اما پس از پایان گرفتن مرخصی استعلاجی او، تمدید مرخصیش با مخالفت مسئولان زندان همراه شد. بازگرداندن ابراهیم مددی به زندان با واکنش‌های خانم شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری روبرو شد. او انتقال دوباره مددی به زندان را اقدامی وقیحانه توصیف کرد. ابراهیم مددی در زندان هم از تلاش‌های خود برای احقاق حقوق کارگران دست نکشیده است. نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همراه با چند تن دیگر از فعالان کارگری در مرداد ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، از او خواستند تا مسائل مربوط به تضییع حقوق کارگران ایرانی را نیز مورد توجه قرار دهد. در این نامه مددی و دیگر فعالان کارگری زندانی تاکید کرده بودند که حقوق نیروهای محروم و زحمتکش کار به طور روزمره در ایران نقض می شود.
اگه پیشنهادی در مورد این برنامه دارید یا در مورد زندانیان سیاسی در ایران، ایمیل بزنید به آدرس ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا به ایمیل شما رسیدگی میکنه. همراه ما بمونید تا ساعت 12:30 شب به وقت